صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. محمد زرقامی هستم. ساعت 7 بامداده و اینجا صبحانه با خبره. از همینجا به یک یک اونهایی که مهمان صبحانه با خبر هستن، دارن صبحانه شون رو کنار رادیو یا از طریق ماهواره دارن تصویر ما رو هم میبینند، سلام عرض میکنیم و اون صبحونه نوش جونشون در این آخرین روزهای تابستون. ببیشه که امروز 11 سپتامبر، 20 شهریورماه. اگر به صفحه تقویماتون نگاه کنید شاید خالی باشه، اما امروز رو فعالان محیط زیست، فعالان حقوق حیوانات، روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامگذاری کردن. به همین مناسبت هم قطعا در طول این برنامه حرف خواهیم زد، چرا که مثلا همین خبرها رو که دنبال کنید می‌بینید 6 شکارچی در مناطق مختلف ایلام دستگیر شدند، یک گروه شکارچی در کاشمر متلاشی شده و همچنین یک گروه شکارچی در لرستان دستگیر شدند. اینها خبرهایی از حوزه محیط زیست که شاید کمتر به چشم بیاد، اما مهم اینه که عده‌ای هستن که تو این حوزه نگرانن، دغدغه دارن، دارن فعالیت میکنن. به ویژه که خب رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران هم مشخص شد و خانم معصومه افتکار رئیس جدید این سازمان هستن. یه مسئله دیگه هم مسئله محیط زیست فقط مربوط به حیوانات نمیشه، جنگل ها هم هست. یک خبر دردناکی رو من دیدم که عرصه‌های جنگلی و بوته‌ای شبه جزیره میانکاره بهشهر به دلیل اونچه که کارشناسان این سازمان اون رو متأثر از عوامل انسانی دانستند در آتش داره می‌سوزه و همچنان هم تلاش دارن می‌کنن ماموران آتش‌نشانی که این آتش رو مهار کنند. خب مسئله دیگه هم اینه که از همین لحظه شما میتونید همراه ما باشید و در اصل اسمس های خودتون رو روانه این برنامه کنید. شماره ها رو در ادامه خواهم گفتم و اینجا دیگه وقتی که سکوت پاش به میون میاد، یعنی که آغازگر، یعنی آغاز برنامه با خبره. همکارم شاهین بشیری هم در استودیو در کنار من نشسته تا نگاهی داشته باشه به آخرین تحولات از ایران و جهان.
با سلام و صبح بخیر. رئیس جمهوری آمریکا تا یه سخنرانی عمومی خود در روز چهارشنبه به وقت ایران در مورد سوریه گفت فعلا از کنگره خواسته است تا رأی‌گیری در مورد اقدام نظامی در آن کشور را متوقف کند. باراک اوباما تأکید کرد در کنار آنکه دولت به پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک ادامه می‌دهد، اما تهدید نظامی برای فشار بر بشار اسد و نیز نتیجه دادن راه حل سیاسی لازم است. آقای اوباما ضمن بالقوه مثبت خواندن امکان توافقنامه‌ای در مورد واگذاری تسلیحات شیمیایی رژیم سوریه افزود که هنوز قضاوت در مورد امکان پایبندی رژیم بشار اسد به تعهدات خود در این زمینه زود است. آمریکا روز چهارشنبه مراسم یادبودی به مناسبت سالگرد واقعه 11 سپتامبر برگزار می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در محوطه چمن کاخ سفید به منظور ارج نهادن به خاطره 3000 نفری که در این واقعه کشته شدند، 1 دقیقه سکوت خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرد در آستانه سالگرد 11 سپتامبر تیم امنیت ملی باراک اوباما کوشیده است با انجام اقداماتی از حملات تروریستی احتمالی جلوگیری کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز ایران روز سه‌شنبه در یادداشتی خبر داد که آیت الله علی خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. یادداشت محمد تقی کروبی پس از آن منتشر می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه علی شمخانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب کرد. روسیه با تصویب قطعنامه ای الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است که تصویب چنین قطعنامه‌ای مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل مسئولیت حمله احتمالی شیمیایی اخیر در حومه دمشق را بر عهده حکومت سوریه می‌گذارد و زمینه استفاده از زور علیه آن را فراهم می‌کند و در نتیجه روسیه با آن مخالف است. یک عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ و جرایم رایانه‌ای از بررسی رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیسبوک طبق شرایط و ضوابط خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع در دراز مدت و با تفکیک محتواهای مجرمانه از محتوای مفید این شبکه اجتماعی امکان پذیر است. محمد رضا آقامیری ضمن تاکید بر مجرمانه بودن برخی مطالب انتشاری یافته در فیسبوک، در این حال این شبکه اجتماعی را مجالی برای ترویج دین، بیداری اسلامی و اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی توصیف کرد. این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ و جرایم رایانه‌ای افزود تا وقتی که امکان فیلترینگ هوشمند از لحاظ فنی به وجود نیاید، از دسترسی به این شبکه اجتماعی جلوگیری می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی درباره وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولتش تاکنون صحبت کرد و گفت که دولتش بر مبنای پاسخگویی و نه تبلیغات عمل می‌کند. او سپس گفت که عمده مشکلات کشور در بخش اقتصاد و روابط خارجی است. آقای روحانی گفت کشور دچار رکود تورمی است و میزان تورم سالانه تا پایان مرداد ماه 39% بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور دو مجوز فعالیت گروه‌های بشردوستانه آمریکایی و نهادهای غیر دولتی ایرانی و همچنین انجام مسابقات ورزشی میان ایران و آمریکا را از تحریم‌های خود مستثنا کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا که زیر نظر وزارت خزانه‌داری این کشور است، در بیانیه ای اعلام کرد که این دو مجوز در چارچوب تقویت حمایت دولت آمریکا از فعالیت‌های بشردوستانه و نشان دادن تعهد آن به تقویت ارتباطات میان مردم ایران و آمریکا صادر شده است. خبرگزاری ها از نیویورک گزارش می دهند که جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که قرار بود به درخواست روسیه درباره سوریه تشکیل شود لغو شده است. روسیه خود درخواست تشکیل این جلسه را کرده بود. گزارش ها حاکی است که روسیه قصد داشت از شورای امنیت بخواهد از طرح این کشور حمایت کند، در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا می خواستند مواردی را درباره نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه، نابودی آنها و ارجاع موضوع حمله اخیر شیمیایی در حومه دمشق به دادگاه بین المللی در یک قطعنامه الزام آور بگنجانند.
شاهین بشیری بود، سپاسگزارم که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با آنچه که در این برنامه بامدادی خواهید شنید. ساعتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سخنرانی رو داشت درباره بحران سوریه. با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن همراه میشیم و از این سخنرانی خواهیم شنید. رکود تورمی، عنوانی که حسن روحانی از اون برای تشریح وضعیت اقتصادی ایران استفاده کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید در گفتار اقتصادی فریدون خاوند. خبرهای ورزشی رو پی میگیریم و البته به پیشخوان روزنامه فروشی های پایتخت هم سری میزنیم. به صبحانه با خبر خوش اومدید. همونطوری که پیشتر هم عنوان کردم، ساعتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره بحران سوریه و در اصل وضعیتی که پیش خواهد آمد و اینکه درباره حمله محدود به سوریه صحبت‌هایی رو انجام داد که همکنون گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن با ماست تا نگاهی داشته باشیم به اهم صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا. گلناز، من بهت سلام می‌کنم.
سلام محمد، سلام به تو و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
گلناز، پیش از هر چیز بد نیست برای ما بگی که مهمترین نکاتی که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر اون پافشاری کرد در سخنرانی امروزش چی بود؟
باراک اوباما، در حقیقت سخنرانی آقای اوباما تلاشی بود برای توضیح دادن به آمریکایی‌ها چرا باید حمایت کنن از حمله نظامی محدود به سوریه در واکنش به اون چه که گفته میشه یک حمله شیمیایی بوده در نزدیکی دمشق که روز 21 اوت اتفاق افتاده. های اوباما در سخنرانیش که حدوداً 15 دقیقه طول کشید گفت که از کنگره خواسته که فعلا رأی‌گیری در مورد حمله به سوریه رو به تعویق بندازه و توضیح داد به آمریکایی‌ها که به نظر او این اتفاقی که در سوریه افتاده و عدم اقدام آمریکا میتونه در حقیقت خطری باشه برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا. آقای اوباما گفت که اگر آمریکا دست به اقدام نظامی نزنه در واکنش به حمله شیمیایی در سوریه، که گفت که 100% آمریکا مطمئن هست که این حمله صورت گرفته و رژیم بشار اسد مسئول اون بوده، گفت که این باعث میشه که اگر واکنشی نباشه رژیم بشار اسد بار دیگه از این گونه سلاح‌های کشتار جمعی علیه غیر نظامیان استفاده کنه و این احتمال هم میره که به گفته آقای اوباما که دیکتاتورهای دیگری از این گونه سلاح‌ها در برابر غیر نظامیان استفاده کنن و یا اینکه این گونه سلاح‌ها به دست تروریست‌ها بیفته. آقای اوباما در سخنرانیش همچنین گفت، چندین بار تکرار کرد که آمریکا پلیس جهان نیست و گفتش که او میدونه و اطلاع داره که چقدر آمریکایی‌ها نمیخوان که کشورشون باید یک جنگ دیگه بشه و گفتش که اقدام نظامی علیه سوریه محدود خواهد بود و کوتاه مدت خواهد بود و سربازهای آمریکایی وارد خاک سوریه نخواهند شد. و همچنین البته گفت که فعلا متعهد هست به دیپلماسی و ترجیح میده که از راه دیپلماتیک این بحران بر سر حمله شیمیایی در سوریه حل بشه و گفتش که روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعزام میشه به مسکو تا با همتای روسیه خود ملاقات کنه و گفتگو کنه در مورد این بحران و آقای اوباما گفت که خود هم گفتگوهاش رو با پوتین رهبر روسیه در این زمینه ادامه خواهد داد.
گلناز، با توجه به صحبت‌هایی که پیشتر بوده درباره احتمال حمله نظامی محدود ایالات متحده آمریکا به سوریه و مخالفت‌هایی که مردم این کشور دارن، نظرسنجی‌ها خب اغلب نظرسنجی‌ها متفاوت، اما نشون میده که مخالفت با این اقدام زیاده. تا چه اندازه با توجه به اینکه خودتو در واشنگتن هستی، این سخنرانی آقای اوباما میتونه توجیه کننده یک حمله نظامی محدود باشه و نظر افکار عمومی رو تغییر بده در آمریکا؟
فکر میکنم با توجه به مخالفت هایی که هست که بهش اشاره کردی سخته که فکر نمیکنم نظر خیلی ها با یک سخنرانی عوض بشه. نظر سنجی که منتشر شده نشون میده که مردم آمریکا نمیخوان وارد یک جنگ دیگه بشه، یعنی نگران هستن که این حمله نظامی محدود نخواهد بود و منجر میشه که آمریکا دوباره درگیر یک جنگ طولانی دیگه بشه و این چیزی که مردم آمریکا نمیخوان. ولی خب آقای اوباما تلاش کرد که خیلی با جزئیات از حمله شیمیایی در سوریه صحبت کنه. از مثلا پدری گفت که فرزندانش در این حمله شیمیایی ظاهرا کشته شده بودن و اون فریاد می‌زد که از اونا می‌خواست که پاشن ولی نمی‌تونستن چون جونشون رو از دست داده بودن. آقای اوباما از مردم آمریکا، از کسانی که سخنرانیش رو نگاه می‌کردن و از اعضای کنگره خواست که ویدیوهای حمله شیمیایی رو نگاه کنن و از خودشون بپرسن که این چه جهانی خواهد بود اگر در آمریکا اون طرف رو نگاه کنه وقتی یک دیکتاتور بچه ها رو با گاز سمی میکشه. این سخنا احتمال میره که خیلی ها رو تحت تاثیر قرار بده، ولی خب فکر نمی کنم که باعث بشه که نظرشون عوض بشه و احتمالا دولت اوباما هم تلاشای خودش رو ادامه میده برای اینکه بیشتر به مردم توضیح بده که چرا باید اهمیت بدن به این جریان و نگران نباشن از اینکه آمریکا درگیر یک جنگ دیگه بشه. همونجوری که میدونید امروز آقای اوباما این سخنرانی داشت و دیروز با 6 تلویزیون اینجا صحبت کرد و مصاحبه‌های 6 مصاحبه داد تا به مردم توضیح بده. و نزدیکان آقای اوباما هم در روزهای گذشته تلاش کردن که توضیح کنن برای مردم آمریکا که چرا این تصمیم آقای اوباما رو که لازم هست آمریکا واکنش نشون بده به اونچه که در سوریه اتفاق افتاده.
سپاسگزارم. گلناز اسفندیاری بود، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، که با ما گفتگو میکرد. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو همکاران من آماده کردن که با هم بشنویم. پیش از اینکه پیام‌ها رو بشنویم اجازه بدید که من شماره‌ها رو هم خیلی سریع بگم که شما از همین لحظه میتونید اس ام اس برای ما ارسال کنید. 2079260157530 و 2042073559555.
می‌خواستم بگم که سران مملکت، شما اگه تو اینقدر به فکر سوریه هستی، یه فکری به این ملت خودتون طالب کردین. بابا ملت خودت گرسنه هست.
آقای اوباما، شما فقط مشکلتون تحویل دادن سلاح‌های شیمیاییش بود. 1400 تا آدم که اونجوری کشته شدن دوباره بمونه و حکومت بکنه. یعنی واقعا شما فکر نکردی که جهان چی روی حرفای شما حساب میکنه؟ اینجوری میخوای در مقابل ایران ایستادگی بکنی؟
که اسد اگه شیمیایی زده، این آقای خامنه‌ای 100 برابر از اونها کار رو بدتر میکنن. چرا؟ چون شیشه رو انداختن تو دامن ما جوونم. خود من یکیش، یعنی من خودم وقتی مصرف کنندشم دارم میگم من یکیشم و این آدم نمیده دست من بده. اما از آدم هایی که اینها پرورش دادن این مواد مخدر وارد مملکت، چطور پهپادی که 150 کیلو وزنشه نمیتونه وارد مملکت بشه، میگیرنش ولی مواد مخدر 10 تن وارد میشه. خب برید خودتون سوال کنین از خودتون مردم، چه کسی این کارو میکنه؟
دولت های غربی به جای کمک به مردم سوریه برای تغییر حکومت سوریه و سرنگونی بشار اسد بهانه ای جز سلاح شیمیایی ندارن. چرا؟ حاکمان سیاسی نظامی جهان چه کسانی هستند؟
به کتاب تاریخ که نگاه میکنی، این کشورهای عربی که یکی پس از دیگری سرنگون شدن همسن این حکومت ما هستند و خواب اینا هم ترکیده که ما تاریخمون تمام شده و شما بیایید. نه، ما حکومتی میخواییم که اقلیت دینی همه آزادانه در اون فعالیت داشته باشن و کشورمون به شاهراه جهان تبدیل بشه تا میلیون ها شغل ایجاد بشه.
آقا من میخواستم بگم به شما، این مواد مخدری که الان در ایران داره تولید میشه به نام شیشه، عوارضش و خطراتش بسیار بسیار از هر نوع سلاح شیمیایی و مواد شیمیایی که الان آقای اسد داره در سوریه به کار میبره بدتره. با تشکر.
نوبت میرسه به تحلیل اقتصادی امروز همراه با فریدون خاوند. آقای خاوند سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
شب گذشته آقای خاوند، مردم ایران شاهد اولین گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهوری ایران حسن روحانی بودند و عمدتاً این گفتگو به مسائل اقتصادی پرداخت. به ویژه در اونجا بحثی در گرفت مبنی بر این که رکود تورمی در ایران وجود داره. اصولاً اصلا به این اول بپردازیم که منظور از رکود تورمی چیه؟
کشورها رو از لحاظ اقتصادی میشه به 4 گروه تقسیم کرد. اول اونهایی که تونستند هم تورمشون رو پایین نگه دارند، هم نرخ رشدشون رو بالا ببرند، مثل ایران در دهه 1340 خورشیدی. دوم اونهایی که تورمشون بالا هست ولی دست کم نرخ رشد خوبی دارند، مثل ایران بعد از جنگ با عراق در دوره معروف به سازندگی. گروه سوم اونایی هستند که دچار رکود هستند ولی گرفتار تورم نیستند، مثل خیلی از کشورهای اروپای غربی در حال حاضر. و بالاخره گروه چهارم که وضعشون از همه بدتر هست، هم تورم بالایی دارند هم گرفتار رکودند، یا به اصطلاح گرفتار رکود تورمی هستند، مثل ایران در حال حاضر که به گفته آقای روحانی در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته نرخ رشدش منهای 5.4% هست، نرخ تورمش 39% هست. اگر سالهای بعد از شهریور 1320 و دوره جنگ با عراق رو کنار بذاریم، این درجه از رکود همراه با این سطح از تورم بی سابقه است. شمار زیادی از ایرانی ها به دلیل رکود بیکار هستند، ولی در همون حال بر پایه آمار دیروز بانک مرکزی مجبورند نسبت به یک سال پیش برنج رو 70% گرونتر بخرند، یا روغن نباتی رو 57% و سبزی های تازه رو 92%.
آقای خاوند، چیزی رو که آقای روحانی انگوش گذاشت روش، پیشتر هم وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی روش انگوش گذاشته بود، دشواری مقابله با این رکود تورمیه. دلیل این دشواری چیه؟
دلیلش این است که سیاستگزار نمیدونه از کجا شروع بکنه. میشه با یک سیاست ریاضت کشانه و به اصطلاح انقباضی جلوی تورم رو گرفت، ولی چنین سیاستی میتونه به رکود دامن بزنه. در عوض اگر سیاستگزار بخواد با دست و دلبازی، مثلا از راه بالا بردن حجم پول و اعتبار، به یک سیاست انبساطی برای به حرکت در آوردن چرخ تولید رو بیاره، ممکنه نرخ تورم سر به آسمون بزنه. بنابراین سیاستگزار یک مقداری گیج میمونه بین این دو روش برای بیرون آمدن از دشواری‌ها.
اما مسئله دیگه اینه که چه کاری میشه کرد؟ تجربه کشورهای دیگه برای مقابله با رکود تورمی چی بوده و آیا میشه از اون تجربیات هم استفاده کرد؟
بله بله، ایران اولین کشوری نیست که به رکود تورمی گرفتار شده. بعد از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی همه کشورهای این منطقه با همین پدیده روبرو بودند، از لهستان و مجارستان گرفته تا جمهوری چک و اسلوونی. این کشورها به یک رفرم همه جانبه تن دادند، از خصوصی سازی گسترده گرفته تا اصلاحات پولی و اداری و باز کردن دروازه های کشور بر روی سرمایه گذاری های خارجی. و بعد از چند سال سختی کشیدن اقتصاد کشورشون رو زیر و رو کردند. پرسش اصلی این است که آیا ایران برای انجام چنین اصلاحاتی آمادگی داره یا نه؟
سپاسگزارم آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه اعتماد یکی از تیترهای خودش رو اختصاص داده به شب جاده مرگ.
بله، گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه اعتماد که در صفحه 1 هم به اون اشاره کرده، تصادف دو اتوبوس در اتوبان قم که به نوشته روزنامه اعتماد 45 کشته بر جای گذاشته و یکی از فاجعه بارترین تصادف‌های رانندگی در چند سال اخیر در ایران بوده. تیتر 1 روزنامه اعتماد هم نخستین گزارش تلویزیونی آقای حسن روحانی هست که روزنامه اعتماد اون رو پیام هسته‌ای روحانی به جهان توصیف کرده و عکس یک این روزنامه هم گفتگوی با شهرام و حافظ ناظری است.
اما در دیگر سو روزنامه آرمان یکی از تیترهای خودش رو اختصاص داده به صحبت‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره بحران سوریه.
بله البته روزنامه آرمان نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی گفته که در مواجهه با بحران سوریه جمهوری اسلامی اول باید از ایران صیانت بکنه و از انقلابی که در ایران هست و پس از اون به فکر حمایت از متحدان خودش باشه. آقای حسن روحانی با اظهاراتش تیتر یک این روزنامه است کشور با رکود تورمی مواجه است و عکس یک روزنامه آرمان هم تصادف رانندگی در اتوبان قم است.
اما روزنامه جهان صنعت خبر داده که علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد.
بله روزنامه جهان صنعت عکسی که خودش رو به علی شمخانی اختصاص داده و نوشته که با حکم حسن روحانی علی شمخانی جایگزین سعید جلیلی شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. و البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که این انتصاب با استقبال فعالان سیاسی یا چهره‌های سیاسی در ایران چه اصلاح طلبان چه برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده و همه در انتظار تغییراتی هستند که ممکن آقای شمخانی در حوزه امنیت داخلی ایجاد بکنه. تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم ابقاء علی صالح آبادی به عنوان دبیر سازمان بورس است.
اما روزنامه شرق تیتر یک خودش رو به صحبت‌های وزیر نفت اختصاص داده.
روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی گفته که بابک زنجانی 2 میلیارد دلار از فروش نفت رو به کشور بر نگردونده. بابک زنجانی یکی از چهره هایی است که برای دور زدن تحریم ها در دولت احمدی نژاد از او استفاده می شد و نفت ایران رو می خرید و صادر می کرد به کشورهای دیگر.
شهرام رفیزاده بود و مروری بر روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. خب بیدرنگ بریم سراغ خبرهای ورزشی و همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
در آستانه مسابقات کشتی قهرمانی جهان، سرپرست وزارت ورزش و جوانان در خانه کشتی تهران با کشتیگیران اعزامی به بوداپست دیدار و گفتگو کرد. رضا صالحی امیری به کشتیگیران قول داد تیم ملی در سفر به مجارستان دچار مشکل مالی نشود.
مطمئن باشید مسائل ضروری تیم حل خواهد شد و انشالله تیم بدون دغدغه مالی به بوداپست خواهد رفت.
مسابقات جهانی کشتی روز 25 شهریور ماه در بوداپست پایتخت مجارستان آغاز می شود. ماه گذشته اعضای تیم ملی کشتی نوجوانان ایران در سفر به نپال در مسابقات آسیایی به علت مشکلات مالی از هتل اخراج شده بودند. رقابت‌های انتخابی برای شرکت در مسابقات جهانی والیبال امروز بعد از ظهر با شرکت 4 تیم در تهران آغاز می شود. در بازی‌های امروز اندونزی با بحرین روبرو می شود و ایران با پاکستان. در پایان رقابت‌ها که به صورت دوره‌ای برگزار می شود، یک تیم برای شرکت در مسابقات جهانی والیبال در لهستان انتخاب خواهد شد. کمیته بین‌المللی المپیک رئیس جدیدی برای خود انتخاب کرد. توماس باخ آلمانی به عنوان نهمین رئیس در اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین با اکثریت آرا انتخاب گشت. این انتخاب توسط ژاک روگ رئیس بلژیکی فعلی این بزرگترین نهاد ورزشی جهان اعلام گشت.
I have the honor and the pleasure to announce that the 9th president of the International Olympic Committee is Thomas Bach.
توماس باخ آلمانی 59 سال دارد و برای مدت 8 سال سکان رهبری کمیته بین‌المللی المپیک را در اختیار خواهد گرفت. تیم ملی فوتبال اردن به عنوان 5مین تیم آسیایی یک گام به جام جهانی 2014 برزیل نزدیک شد. اردن پس از مساوی 2-2 در 2 بازی رفت و برگشت با ضربات پنالتی ازبکستان را حذف کرد و به مرحله دوم بازی‌های پلی‌آف راه یافت. حریف اردن برای راهیابی به جام جهانی تیم 5م آمریکای جنوبی خواهد بود تا یکی از این میان انتخاب شود. دیشب در اروپا هم 23 مسابقه از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 در گروه‌های 9 گانه برگزار شد. پیروزی تیم‌های ایتالیا، فرانسه، دانمارک، آلمان، سوئد و همچنین هلند، سوئیس و روسیه بر حریفان این تیم‌ها را به عنوان بخت‌های شماره 1 ورود به جام جهانی معرفی می‌کند. انگلیس هم با وجود مساوی بدون گل با اوکراین شانس اول گروه 8 به شمار می رود. و مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک با قهرمانی رافائل نادال اسپانیایی پایان یافت. نادال در دیدار فینال که بیش از 3 ساعت طول کشید 3-1 بر نوواک ژوکوویچ سرب پیروز شد و به مقام قهرمانی آخرین گرند سلم سال 2013 دست یافت. نادال با این پیروزی بزرگترین جایزه نقدی تنیس اوپن آمریکا را نیز دریافت کرد، 3,600,000 دلار.
And Rafa, in addition to winning the US Open today, $3.6 million. Congratulations.
به گزارش شبکه CBS، نادال با وجود کسب عنوان قهرمانی نتوانست در رده‌بندی جهانی از ردیف دوم بالاتر برود. جایگاه اول در این جدول همچنان در اختیار ژوکوویچ، تنیسباز شماره 1 جهان است.
7:30 بامداد اگر تازه به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید، صبحتون بخیر. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و خوبم ادامهش بدید. همونطوری که گفتم امروز برنامه‌های متنوعی داریم. زمینن امروز روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات هم هست. اگر در این باره نظری دارید، اگر شما طرفدار حقوق حیوانات هستید، میتونید به ما اس‌ام‌اس بزنید به 207-926-011-57-30 و یا 2042-07-33-595-555. پیش از اینکه ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با انرژی بیشتر، اجازه بدید یک بار دیگه سری بزنیم به شاهین بشیری و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم. شاهین،
با سلام دوباره. باراک اوباما در نطقی تلویزیونی گفت آمریکا به دنبال راه حلی دیپلماتیک در مسئله سوریه است. آمریکا روز چهارشنبه مراسم یادبودی به مناسبت سالگرد واقعه 11 سپتامبر برگزار می‌کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران، روز سه‌شنبه در یادداشتی خبر داد که آیت الله علی خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. روسیه با تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه مخالف است. یک عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ و جرایم رایانه‌ای از بررسی رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیسبوک طبق شرایط و ضوابط خبر داد. حسن روحانی گفت کشور دچار رکود تورمی است. آمریکا امور بشردوستانه و مسابقات ورزشی با ایران را از تحریم‌ها مستثنا کرد. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه لغو شد. دولت اوباما به تلاش برای موافقت کنگره با اقدام نظامی در سوریه ادامه می‌دهد. 4 متهم به تجاوز دست جمعی و قتل یک دختر در دهلی نو مجرم شناخته شدند. و توماس باخ از آلمان به ریاست کمیته بین‌المللی المپیک انتخاب شد.
شاهین بشیری بود و خلاصه ای از تازه ترین خبرها. اما در قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر، نخست یک مروری داریم بر رویدادهای مهم منطقه و جهان. پس از اون همراه میشیم با فرج سرکوهی، رویدادهای فرهنگی رو پی میگیریم، به مطبوعات ایران سر میزنیم ببینیم که چه مطالبی خیلی مهم بوده در مطبوعات و اونها رو بررسی میکنیم، سپس میایم و به موسیقی میرسیم. پس با ما همراه باشید با انرژی بیشتر. اما پیش از هر چیز بریم همونطوری که گفتم سراغ مهمترین رویدادهای جهان و منطقه از بکتاش خمسه‌پور.
در ارمنستان پلیس 7 معترض را در نزدیکی دفتر شهردار ایروان بازداشت کرد. معترضان شهردار را در ارتباط با افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی به فساد متهم می‌کنند. آنها می‌گویند وی و 2 مسئول دیگر مناسبات بازرگانی دارند. در قرقیزستان دعوا بر سر سود معدن طلای کمتور انگار دارد بالا می‌گیرد. دولت طرحی را به پارلمان پیشنهاد کرده تا درباره معامله سال 2009ش با شرکت سنترای کانادا بر سر عملیات پرسود معدنکاری دیگر باره مذاکره کند. نامزد شهرداری مسکو الکسی ناوالنی میگوید گواه محاسباتی دارد که انتخابات شهرداری دستکاری شده. کمیسیون انتخاباتی شهر تصدیق کرده که شهردار موقت سرگئی سوبیانین با 51% رای پیروز شده و نیازی به دور دوم انتخابات نیست. به گفته کمیسیون ناوالنی با 27% دوم شده. در تاجیکستان احزاب عمده مخالف و تشکل‌های مدنی آینی‌هول بوبو نظروفا را نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر معرفی کردند. این کوشنده 65 ساله نخستین نامزد زن برای ریاست جمهوری میگوید حقوق بشر در کشور حفظ نشده و اقتصاد تحت ریاست جمهوری بلند مدت امام علی رحمان نادیده گرفته شده است. دولت استان خیبر پختونخوا در پاکستان مدتی 1 ماهه برای نامنویسی در مدارس اعلام کرده است. سروزیر استان برآورد می کند بیش از 2.5 میلیون کودک در منطقه به مدرسه نمی روند. شعار این کارزار که در پیشاور آغاز شده این است: بخوان، بنویس و زندگی را تغییر بده. در شهر ویسگراد در بوسنی بازسازی پل در فهرست یونسکوی مهمت پاشا سوکولوای آغاز شده. این پل قرن 16 عثمانی به خاطر سالها بی‌توجهی آسیب دیده است. دولت ترکیه هزینه 5 میلیون یورویی این پروژه را تأمین می‌کند. در ترکمنستان تورنمنت بین‌المللی فوتبال جام ریاست جمهوری برای بازیکنان زیر 17 سال در اشکاباد آغاز شده است. تماشاگران اندکی برای بازی تاجیکستان و روسیه حضور یافتند. تیم‌های دیگر در این تورنمنت از ایران، کویت، بلاروس، قرقیزستان، ازبکستان و نیز از کشور میزبان ترکمنستان هستند.
یک توضیح هم بدم که این گزارشی که شنیدید در اصل گزارش درباره کشورهایی که تحت پوشش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار دارن. بپردازیم به ایران. پس از تغییر دولت، روز سه‌شنبه مقام‌های دولتی با نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی به گفتگو نشستند. گزارشی رو بشنویم از فریدون زرنگار.
روز سه‌شنبه در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، علی طیب نیا وزیر اقتصاد از جمله گفت در حال حاضر بر اساس آمار مرکز آمار ایران رکود شدیدی بر اقتصاد حاکم است که نمود آن نرخ رشد منفی 5.4% است. به گفته آقای طیب نیا این در حالی است که نرخ تورم به عدد بی سابقه‌ای رسیده است. ترکیب تورم و رکود به باور آقای طیب نیا شرایط خاصی را ایجاد کرده است که بهبود فضای کسب و کار تنها راه برای برون رفت از این وضعیت است. وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه همچنین گفت در سال 2013 بر اساس آمارهای رسمی رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین 180 کشور جهان رتبه 145 بوده است و این نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نه تنها فضای کسب و کار در ایران بهتر نشده که بدتر هم شده است. آقای طیب نیا در مورد واگذاری نهادهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی هم گفت 10-15% از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است، اما این واگذاری ها هم آنچنان که باید و شاید تأثیری در امور نداشته است، چون صرف واگذاری ها به بخش خصوصی منجر به کارایی نمی شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در نشست روز سه‌شنبه گفت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و خواهد داشت، اما عده‌ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار می‌آورند تا از راندها استفاده کنند. به گفته آقای جهانگیری فضای رقابتی به معنای واقعی شکل نگرفته است و به رغم بخشی از واگذاری ها مدیریت همچنان در دست دولت باقی مانده است و بهره‌وری سرمایه در کشور در وضعیت فاجعه‌آمیزی قرار دارد. علی مزروعی نماینده پیشین و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کمک احتمالی بخش خصوصی برای غلبه بر بحران اقتصادی به رادیو فردا میگوید بخش خصوصی در ایران چندان وزنه‌ای نیست که بتواند در اقتصاد و غلبه بر بحران اقتصادی نقشی بازی کند.
در ایران ما بخش خصوصی به خصوص در بخش صنعت به اون شکل نداریم. بر پایه آمار اطلاعات 80% اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دولت و حاکمیت هست و تنها 20% در اختیار بخش خصوصی هست، اون هم در بخش خدمات و کشاورزی هست. بنابراین میتونیم بگیم که بخش خصوصی در ایران به اون شکل نمیتواند ایفای نقش بکنه مثل کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه‌ای که ما میشناسیم، و بنابراین در شرایط موجود بخش خصوصی خیلی نمیتواند کاری در کمک به دولت انجام بده.
در پاسخ به این پرسش که نهادهای بخش خصوصی موجود در ایران چه نقشی میتوانند داشته باشند، آقای مزروعی میگوید
شما اگه برید همه اتاق بازرگانی رو هم دقیق مطالعه کنید میبینید که بخش قابل توجهی از افرادی که اونجا به عنوان نماینده حضور دارن اینها از طرف دولت تعیین میشن و حتی رئیس اتاق بازرگانی که الان رئیس دفتر رئیس جمهور شده، ایشون به گونه ای به این اتاق از طرف نمایندگان دولت در واقع تحمیل شد. یعنی حتی در اونجا هم دولت هست که نقش اصلی رو بازی میکنه و همیشه تلاش میکنن هر دو اونجا مسئولیت داشته باشه که مورد تایید دولت باشه. به هر حال اینا مشکلات ساختاری است که توی اقتصاد ایران و نظام سیاسی اداری ایران وجود داره که واقعا به بخش خصوصی امکان فعالیت مستقل و قدرتمند داده نشده و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشد همین مشکلات وجود خواهد داشت.
در 32 نشست وزرای دولت و بخش خصوصی 8 وزیر کابینه حضور داشتند.
خب شنونده گزارش فریدون زرنگار بودید. اگر اجازه بدید همونطوری که وعده داده بودم الان نوبت میرسه به اسمس های شما. شنونده‌ای به اسم فرزاد برای ما نوشته اوباما برای کمک نکردن به مردم سوریه به هر دری میزنه، اما نمیدونه اگر ایران تمام مسائل اتمیش رو شفاف اعلام کرد یا تحقیقات برای ساخت بمب اتمی رو متوقف کرد، سوریه هم تمام سلاح‌های شیمیاییش رو به گفته فرزاد تحویل میده. آقای یا خانم یگانه می نویسه با درود به شما به خانواده کشته شدگان حادثه جاده قم تسلیت عرض می کنم و متاسفم برای رهبران ایران که شعار اصلی اونها انرژی اتمی است. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده میگه هر وقت ایران میگه که ما خوشحالیم که بشار اسد سلاح‌های کشنده خودش رو تحویل میده، فکر می کنم مقام‌های اسرائیلی میخندن. چرا؟ برای اینکه این سلاح‌ها را به رژیم بشار اسد داده است. حسن از پاکستان می نویسه سلام به همه تحلیلگران، آیا میشه که ثابت کرد که این سلاح مرگبار رو چه کشوری به سوریه داده و آیا بشار همه سلاح ها رو تحویل میده؟ این هم نظر حسن بود، البته به صورت پرسش پرسیده بود. شما هم میتونید با 207-926-011-57-30 2042-07-33-595-555 با ما تماس بگیرید و در همین لحظه برای ما اسمس ارسال کنید. نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی. طبق معمول همیشه همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما همچنین آقای زرقامی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی اگر موافقید با یک خبر خوش سینمایی آغاز کنیم برای دوستداران سینما و همچنین اهالی سینما، اون هم خبر بازگشایی مجدد خانه سینما، نهاد صنفی اهالی سینما.
بله خب خبر جالبی است، هرچند که اندکی هنوز مبهم هست. خب میدونیم که خانه سینما رو در سال 1390 آقای حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیل کرد و بعد البته اینا به دادگاه شکایت کردن، دادگاه اعلام کرد که حکم وزیر ارشاد قانون نیست. آقای احمدنژاد در سال 92 دستور داد این خانه بازگشایی بشه، ولی رئیس سازمان سینمای وقت آقای جواد شمقدری در اسلام مخالفت کرد، دستور رو اجرا نکرد، در واقع تأسیس کرد. به هر حال این تنش ادامه پیدا کرد، به دولت کنون رسید. آقای جنتی وزیر جدید ارشاد حرفای متفاوتی زد، اول گفتش که دو خانه سینما تشکیل میشه، بعد گفت نه یکی تشکیل میشه و غیره و غیره. حالا سرانجام بالاخره آقای حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی اعلام کردش که او خانه سینمای روز پنجشنبه 21 شهریور خانه سینما رو بازگشایی میکنه، چون میبینیم که خانه سینما تحت حفاظت نیروی انتظامی است. ساختمانش و گفته که ما این خانه سینما رو بازگشایی میکنیم و بعد ساختمان رو در اختیار خودمون میگیریم تا وقتی که مجمع عمومی تشکیل بشه و مجمع عمومی هیئت مدیره جدید رو انتخاب کنه. در واقع از یک سو خانه سینما بازگشایی میشه، این خبر بسیار خوبی هست به هر حال، اما از سوی دیگه در واقع خانه سینما معتقد بود که باید هیئت مدیره کنونی مجمع عمومی رو تشکیل بده، اما انگار که نمیخوان که این کارو بکنن. به هر حال ایشون اعلام کرده که روز پنجشنبه جزئیات بیشتری رو اعلام خواهد کرد.
آقای سرکوی اگر موافقید به وضعیت نشرم یک سرکی بزنیم. یک صحبت‌هایی رو داشته رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در اون از عنوان ناشران تعلیقی سخن گفته و حرف زده. این عنوان به چه گروهی از ناشران اطلاق می‌شستن؟
این عنوان یه عنوان غیرقانونی و مندرآوردی است، چون که به قانون ناشرانی که مجوز دارن که کتاب چاپ بکنن اگر تخلف بکنن باید دادگاه مجوز اونها رو لغو بکنه، اما وزارت ارشاد یه تعداد از ناشران رو که مطلوب اونها نبود اینا به اصطلاح فعالیت اینا رو متوقف میکرد، میگفت اینا ناشران تعلیقی هستن بدون اینکه پرونده رو به دادگاه بفرسته و حکم قضایی داشته باشه. به برخی از ناشران بسیار خوب ما از جمله نشر چشمه به همین سرنوشت دچار شدن. حالا آقای همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت ارشاد اعلام کرده که این ناشران تعدادشون کم بوده، در دوره گذشته بوده و طوری حرف زده که انگار قرار نیست که در این زمینه تجدید نظر بشه، در حالی که همه امیدها این است که در این زمینه تجدید نظر بشه و برخورد قانونی رخ بده.
فراج سرکوهی بود. آقای سرکوهی سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما بودین.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعد.
بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده ایم، این بار یه مقدار موشکافانه تر چند تا از مهمترین مطلب های منتشر شده در روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت رو بررسی کنیم. شهرام، روزنامه اعتماد نگاهی داشته به اولین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی پس از انتخاب شدنش به سمت ریاست جمهوری ایران.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی از سخنان آقای حسن روحانی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده و اظهارات شب گذشته رئیس جمهوری ایران رو پیام هسته‌ای روحانی به جهان توصیف کرده و از قول آقای حسن روحانی نوشته که ایران تنها به دنبال بازی برد برده و اگر طرف مقابل یعنی کشورهای غربی و کشورهای پنج به علاوه یک آماده باشن قدم هایی بردارن، جمهوری اسلامی هم نگرانی جامعه بین المللی درباره فعالیت هسته‌ای خودش رو برطرف خواهد کرد.
امروز تصادف مرگباری که در یکی از اتوبان‌های ایران اتفاق افتاده بود تیتر یکی بسیاری از روزنامه ها بود.
بله، روزنامه های شرق، جامعه جمع، بهار، آرمان، آفتاب یزد و بسیاری دیگر از روزنامه ها امروز یا عکس یا گزارش های مفصلی درباره تصادف دو اتوبوس در اتوبان قم رو منتشر کردند. اونطوری که روزنامه شرق نوشته شمار کشته شدگان این تصادف که شامگاه دوشنبه در کیلومتر 28 اتوبان قم به تهران رخ داد تا شب گذشته به 45 نفر رسیده و البته روزنامه شرق یادآوری کرده که 3 نفر از 39 مجروح این تصادف هم وضعیت وخیمی دارن و در این حال همین روزنامه نوشته که خبرگزاری ایلنا گزارش داده که شمار کشته شدگان 63 نفر هست. اما روزنامه‌های دیگر یادداشت‌ها و تحلیل‌های انتقادی در این زمینه منتشر کردند و اغلب به عدم ایمنی خودروها، عدم استاندارد اتوبان‌ها و جاده‌ها در ایران اشاره کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان به چنین فاجعه‌ای شدند.
اما روزنامه آرمان از سرانجام پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کرمان خبر داده.
روزنامه آرمان امروز از قول غلامعلی ریاحی وکیل مدافع خانواده محمد رضا نژاد ملایری که یکی از قربانیان قتل‌های زنجیری در کرمان هست خبر داده که دیوان عالی کشور حکم اعدام 4 نفر از افرادی رو که متهم بودند در اقدامات سازماندهی شده در کرمان در اوائل دهه 80 چند نفر رو به قتل رسوندن تایید کرده. اونطوری که آقای غلامعلی ریاحی گفته، پیشتر دیوان عالی کشور یک حکم یک نفر از این افراد که منتسب به بسیج بودن و خودشون رو بسیجی معرفی می‌کردن و پایگاهی در کرمان رو هم در اختیار داشتن تایید کرده بود، اما سه نفر دیگر هم به گفته آقای ریاحی دیوان عالی کشور حکم اعدامشون رو تایید کرده.
شهرام، اگر امکان داره خیلی خلاصه برای ما بگو که روزنامه ایران درباره انتصابات جدید در دولت آقای روحانی چه چیزی رو نوشته.
روزنامه ایران خبر داده که معصومه ابتکار از سوی آقای حسن روحانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست منصوب شده. همچنین خبر داده که آقای حسین انتظامی هم در وزارت ارشاد اسلامی و با حکم علی جنتی به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده و آقای علی شمخانی هم جایگزین سعید جلیلی شده با حکم آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی.
شهرام رفیع‌زاده بود. شهرام، ازت سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما بودی.
من هم متشکرم و روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
خب، اما پس از شنیدن مهمترین خبرها و رویدادهایی که در مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت منعکس شده، نوبت میرسه به موسیقی. من همیشه فراموش میکنم اسم این دوستمون بردیا افشین رو بگم. امروز به هر حال دیگه با خودم انقدر تکرار کردم که اسمش رو فراموش نکنم. بشنویم از بردیا افشین.
سلام، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اول از همه خیلی زود خبر بدم که دیروز یک آلبوم جالب تو بازار موسیقی ایران منتشر شده، مجموعی از همکاری‌های برادران پورناظری با استاد شجاعت حسین خان نوازنده برجسته سیتار هندی، آلبومی که اسمش است افسانه شو. تحمورس پورناظری اون رو تدوین کرده. البته برادر کوچکتر این هنرمند کرمانشاهی سهراب او رو در نوازندگی همراهی کرده. تحمورس و سهراب پورناظری که نوازنده های برجسته این، سازهای تخصصی خودشون رو تو این آلبوم زدن. تحمورس تار زد و سهراب کمانچه. تکه های به هم چسبیده از قطعات آلبوم افسانه شست، اثری مشترک از برادران پورناظری و شجاعت حسین خان، آلبومی که 10 قطعه داره از دیروز به بازارهای موسیقی ایران اومده. راجع به شجاعت حسین خان بگم، این نوازنده سرشناس بین المللی ساز سیتار از خانواده هنرمند میاد، خانواده‌ای که نسل در نسل تو موسیقی هندوستانی تاثیرگذار بودند. پدر شجاعت حسین خان استاد ولایت خانه که اونقدر درجه بالایی تو هنر موسیقی داشته که بهش لقب آفتاب سیتار دادند. شجاعت حسین خان پیشتر تجربه های همکاری با کیهان کلهر استاد موسیقی ایرانی داشته.
میری دیوانگی تجھ سے، میری حیرانگی تجھ سے، میری دیوانگی تجھ سے، میری حیرانگی میری آوار گی تجھ سے، میری زندگی تجھ سے، دیکھا تجھے یہ دل میرا نظرانہ ہو گیا.
قدرت رها کن عاشقان، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش در پروانه شو پروانه شو.
اما یک اتفاق بی سابقه تو موسیقی ایران خیلی ها رو متعجب کرده. این آخر هفته‌ای که گذشت، کیوان ساکت، هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی، تو سمنان اجرا داشته و تو این اجرا سالار عقیلی، خواننده آوازهای ایرانی، او رو همراهی می‌کرد. جالب اینجاست در تابلوهای بزرگ تبلیغاتی شهری تو سمنان اسم کیوان ساکت حذف شده بود و فقط اسم سالار عقیلی تو این تبلیغات دیده میشد و به جای اسم کیوان ساکت سه تا نقطه گذاشته بودند. به نظر میاد تصمیم مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان باعث شده این اتفاق عجیب رقم بخوره. به هر حال خود کیوان ساکت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک نامه سرگشاده نوشته و از وزیر علی جنتی خواسته تا به کار مسئولان استان سمنان نظارت بیشتری کنند. البته قبلا بارها سابقه داشته که هنرمندان موسیقی از رفتارهای خودسرانه مسئولان ارشاد استانها و شهرستانها متضرر و گله‌مند بشن، رفتارهایی که به نظر میاد با سیاستهای خود وزارتخونه معمولا هماهنگ نیست.
بیا تا نوبهار عشق باشیم، نسیم از مشک و از عنبر بگیریم. زمین و کوه و دشت و باغ جان را همه در حمله اخضر بگیریم. دل ره بردن پیشان به دل بر، دل ما هم ره دل بر بگیر.
این تصنیفی به نام بیا تا عاشقی از سر بگیریم از آلبوم میتراود مهتابه، آلبومی که دو سال پیش منتشر شده، اثری ساخته کیوان ساکت با آواز سالار عقیلی. این دو هنرمند پنجشنبه و جمعه هفته‌ای که گذشت تو سمنان اجرا داشتن، اجرایی که با حاشیه‌های همراه بود. اما 12 سال پیش تو همین روز حمله‌های انتحاری مشهور به حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد. 21 شهریور سال 1380 بود که گروه تروریستی القاعده حملاتی رو تو خاک آمریکا ترتیب داد، از جمله اینکه دو هواپیما رو به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی تو شهر نیویورک کوبید. شاید این حمله ها و متعاقبش سرفصل تازه‌ای رو تو مناسبات جهانی رقم زده باشه، اما واکنش هنرمندان موسیقی رو تو این سالها برانگیخته، واکنش هایی که همگی عاطفی بودند و بیشتر از سر همدردی با کشته شده ها. شاید بشه گفت اولین واکنش رو به این اتفاق پول مکارتنی نشون داده، ستاره قدیمی و محبوب دنیای موسیقی و از بنیانگذاران گروه اسطوره بیتلز. پول مکارتنی در روز حمله در نیویورک بود و شاهد حمله ها. این هنرمند انگلیسی اعتراف میکنه که اون موقع از نظر احساسی خیلی تحت تأثیر ماجرا قرار گرفته و البته واکنش سریع عاطفی پول مکارتنی به این اتفاق ساخت آهنگی بود به اسم آزادی، آهنگی که درست فردای روز حمله ساخته شد. فقط این رو اضافه کنم که تو این آهنگ اریک کلپتون، هنرمند مطرح و قدیمی انگلیسی، گیتار زده، کسی که خیلی ها او رو از بهترین نوازندگان گیتار در تاریخ موسیقی به حساب میارند. ما با هم به آهنگ آزادی گوش میدیم از پل مکارتنی، از جمله آهنگ هایی که تحت تأثیر حمله های 11 سپتامبر ساخته شده. This is my right.
خب آهنگی از پل مکارتنی رو دارین میشنوید، اما بخش تصویری ما در همینجا به پایان میرسه. اما همچنان صبحانه با خبر در کنار شما ادامه داره از طریق رادیو، پس گیرنده هاتون رو تغییر ندید.